دوم از برنامه ها. در این ساعت توجه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو را به برنامه مهراب روشن جلب می کنیم.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین وظایف هیئت امنای مسجد چیست؟ رسالت‌های اصلی هیئت امنای مسجد در دوران کنونی کدامند؟ نقش هیئت امنای مسجد در سیاست‌ها و برنامه‌های مسجد چیست و چگونه تبیین می‌شود؟ به نام خدا. با سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های مهراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. قرار هست در این برنامه موضوع نقش و اهمیت هیئت امنا در مساجد رو با حضور یکی از کارشناسان و افراد فعال در مساجد کشور به بحث و گفتگو بگذاریم. من محمد فیروزی این توفیق رو دارم که در این برنامه هم خدمت شما باشم. اما قبل از اینکه بحثمون رو آغاز بکنیم با مهمان این برنامه که در دقایق آتی خدمتون معرفی میکنم، این رو لازم میدونم عرض کنم اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. همچنین شماره تلفن 162 به عنوان روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شنونده نقطه نظرات و دیدگاه های شما در رابطه با این برنامه هستش. اگر هم برنامه های مهراب روشن مورد توجهتون قرار گرفته و از جمله این برنامه که در حال حاضر تقدیمتون میشه، میتونید بعد از پخش این برنامه به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و یا اون رو در گوشه های خودتون نصب کنید و برنامه های شبکه گفتگو و از جمله برنامه مهراب روشن رو دریافت. دعوت میکنم که با ادامه این برنامه با ما همراه باشید. خب، همونطور که خدمتون عرض کردم، قرار هست در این برنامه موضوع نقش و اهمیت هیئت امنا در مساجد رو راجع به صحبت بکنیم. خب، مهمان این برنامه جناب آقای حجت الاسلام حسن اسفندیاری، امام جماعت و عضو هیئت امنای مسجد جامع ورامین هستند، یکی از مساجد با اهمیت استان تهران و در منطقه شهرستان ورامین. خیلی بهشون خوش آمد میگم و از حضورشون ممنون هستم. ایشون معتقد هستند که نقش هیئت امنا در مسجد یک نقش کلیدی و مهم هستش. برای همین هم از ایشون خواهیم پرسید که نقش و وظایف هیئت امنای مسجد در امور مسجد، در امور جاری مسجد چگونه تعریف و تبیین میشه. به عنوان سوال اول میخوام بپرسم از خدمتون، به نظر شما مهمترین شرح و وظایف و رسالت‌های هیئت امنای مسجد کدامند؟ و این رو کمی شرح بدید که موضوع برای شنوندگانمون هم کمی بازتر بشه با توجه به جایگاهی که شما دارید عنوان یکی از اعضای هیئت امنای مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، هیئت امنا و اساسا خادمان افتخاری مسجد، اینها مهمترین مسئولیتشان اینه که برای امور مسجد چه مسائل اقتصادی، چه مسائل معنوی مسجد برنامه‌ریزی کنند و در انجام امور مسجد کمک‌کار امام جماعت باشند. امام جماعت به عنوان مدیر طبیعی مسجد خب برنامه‌ها رو به تنهایی نمیتونه به هر حال پیش ببره، چون کار مسجدی کار بسیار سنگینیه، چون ابعاد مختلفی و مسجد میتواند داشته باشد. به هر حال مسائل عبادی مردم هست، مسائل اقتصادی مردم با توجه به این شرایطی هم که الان بحث کرونا پیش اومده و مباحث فرهنگی محل هست که به هر حال مسجد به عنوان مهمترین مرکز فرهنگی مسجد هست. خب طبیعی است که برای اینکه این امورات به خوبی بگرده و به هر حال داره یک برنامه‌ای مناسبی باشه، لازمش اینه که برنامه‌ریزی درست حسابی باشه. خب اینا لازمش اینه که به هر حال امام جماعت کسانی رو داشته باشه که کمک کارش باشه، ولی هم در برنامه‌ریزی هم در اجرا احتمالا به عنوان خادمان افتخاری و به عنوان کمک کار امام جماعت نقش بسیار خوبی رو میتونن داشته باشن. به هر حال از جذب امکانات، از رسخ و فسخ امور که به هر حال که هر بخشی مسئولیتی داره، مسائل امور اداری، مسائل مالی، مسائل فرهنگی، یا هر کدوم از این به عنوان مسئول یک بخش به عنوان کمک کار امام جماعت کارها رو دنبال میکنه و به هر حال انجام میده.
خیلی متشکرم از شما. قبل اینکه سراغ سوال بعدی برم، دعوت میکنم که آیتم مساجد جهان رو همچون هفته‌های گذشته که آماده میشه توسط همکارانم شنونده باشید. باز با ادامه برنامه محراب روشن در خدمتون هستیم.
همیشه مساجد زیادی که معماری و رنگ‌های متنوعی دارند در سرتاسر جهان علاوه بر نقش مذهبی که ایفا می‌کنند، به شکل خیره‌کننده‌ای به عنوان جاذبه گردشگری باعث جذب گردشگران هم میشن. در این قسمت قصد داریم تا نگاهی به مسجد قلشریف واقع در شهر کازان روسیه بیاندازیم. مسجد قلشریف یکی از سمبول‌های مردم تاتار و از بناهای تاریخی معروف بوده که تاریخ پرفراز و نشیبی رو طی کرده. نام قلشریف در واقع از افسانه‌ای گرفته شده که از یکی از قهرمانان قوم تاتاره. این بنا در قرن 16 میلادی و در بخش مسلمان نشین شهر کازان ساخته شده. بعد از ساخت مسجد قلشریف بود که این مکان تبدیل به بزرگترین مسجد اروپا شد و همین مسئله باعث افزایش محبوبیت و شهرت این مکان شد. امروزه از این بنا به عنوان نماد قدرت و معماری تاتارها یاد میشه. مسجد قلشریف معماری شگفت‌انگیز و بسیار خاصی داره و همین مسئله باعث شده تا این مکان از نظر معماری هم به عنوان یکی از خاص‌ترین مساجد جهان شناخته بشه. از ویژگی‌های منحصر به فرد این مسجد میشه به نمای سفید و گنبد آبی طلایی ساختمان مسجد اشاره کرد که احساس آرامش وصف ناشدنی رو به بیننده خودش القا میکنه. اولین ساختمان و بنای مسجد قلشریف در سال 1552 در حمله روس‌ها تخریب شد، اما در سال 1996 به درخواست رئیس جمهور وقت تاتارستان مسجد قلشریف در همان مکان سابق بازسازی شد و هنگام طراحی و ساخت بنای جدید به دلیل زنده نگه داشتن نام قلشریف، مسجد جدید همانند مسجد اولیه ساخته شد. این بنا که در بخش غربی کاخ کرملین در کازان روسیه واقع شده است، در سال 2005 برای دومین بار بازسازی شد. مسجد قلشریف دارای دو طبقه که یک طبقه از آن محل برگزاری نماز و طبقه دیگر موزه اسلامی است. در این مسجد زیبا شاهد 4 مناره و 1 گنبد هستیم. گنبد مرکزی مسجد با ارتفاع 39 متر شبیه تاج کلاه یا کلاه کازانیه که نشان از فرهنگ مردم این منطقه داره و 4 مناره اصلی این مکان 57 متر ارتفاع داره و مساحت کل مسجد 19000 متر مربعه. تمام درهای این مسجد از بلوط قرمز ساخته شده و برای پوشش داخلی اونها از سنگ مرمر استفاده شده. گلشن شریف همچنین به گونه‌ای طراحی و ساخته شده که میتونه در فضای داخلی خودش از 1500 نفر و در فضای بیرونی پذیرای حدود 10000 نمازگزار باشه. موزه اسلام مسجد قل شریف در 21 فوریه 2006 با ساخت دو سالن و در مساحت 566 متر مربع افتتاح شد. برای تعیین دقیق قبله در این مسجد از ستاره شناسان دانشگاه ایالتی کازان کمک گرفته شده تا جهت قبله بدون مشکل و به درستی مشخص بشه. بزرگترین قرآن جهان به طول 2 و عرض 5 متر و با وزنی برابر 800 کیلوگرم یکی از آثار مهم به نمایش درآمده در این بناست. نکته قابل توجه دیگه‌ای که در این مسجد میتونه نظر ایرانیان رو به خودش جلب کنه، فرش‌های ایرانیه که سرتاسر مسجد با اونها پوشیده شده و مهم این که فرش‌ها به عنوان هدیه به قل شریف اهدا شده. در نهایت باید گفت که قل شریف یکی از مهمترین مساجد تاتارستان و روسیه بوده که به عنوان یک جاذبه گردشگری نیز در یونسکو به ثبت رسیده است.
خیلی تشکر میکنم از همکارانم که آیتم های این برنامه رو آماده کردن. آیتم مساجد جهان رو با هم شنیدیم، اما با ادامه برنامه در خدمت شما هست. توضیحاتی دادید در بخش قبلی در رابطه با وظایف و رسالت هایی که دارند، اما یک سوال مهم پیش میاد، این که ما در انتخاب هیئت امنای مساجد در واقع دو روش وجود داره، یک روش انتخابی و یک روش انتصابی، و بفرمایید که از نظر شما کدومی که از اینها کارآمدتر هستند و با در واقع کدومی که از روش‌های انتخابی و انتصابی مدیریت امور مسجد بهتر صورت می‌گیره؟
عرضم حضور شما که ببینید، انتخاب هیئت امنا اون چیزی که در قانون هست، قانون امور مساجد، به این صورت هست که امام جماعت از میان به هر حال مؤمنین، کسانی که شایستگی رو دارن، هم از جهت اعتقادی و به هر حال از جهت مسائل معنوی و هم از جهت توانمندی انجام کار، خب اینا رو امام جماعت انتخاب میکند و به هر حال به امور مساجد اعلام میکند و اونها هم براش حکم میزنن. این از این جهت درسته که به هر حال امام جماعت که به عنوان مدیر تربیتی مسجد هست و کسانی رو انتخاب بکند که بتواند باش کار رو کنه و اونها به هر حال بتوانن همفکر باشن، همسو باشن. اما وقتی بحث انتخابات پیش میاد، خب این که مردم به مثلا انتخاب بکنن، خب سلایق مردم سلایق مختلفیه و هر حال گاهی بحث فامیلیت و بحث قومیت و بحث هم به هر محله بودن و اینا لحاظ میشه و چه بحث این که کسی انتخاب بشه که نه تنها نتونه به امام جماعت برای کمک کار امام جماعت باشه، گاهی به هر حال نوع تفکر و اندیشه در تضاد باشه و این خودش خطر است برای مسجد هست. البته خب امام جماعت هم با اون نگاه وسیعی که داره از میان مؤمنین با سلایق مختلف، چون مسجد به هر حال مباحث سیاسی نیستن، این که جناح و فلان گروه اینا مطرح نیست. آدم های مؤمن، آدم های خوشفکر، آدم هایی که توانمند باشن به هر حال از میان اینها انتخاب میکنه و بعد تازه این انتخاب مقدماتی است. امور مساجد به هر حال ابعاد مختلف رو میسنجه و بررسی میکنه و اگر این شایستگی بود رو حکم صادر میکنه. و اگر ما بگیم که حال انتخابی باشه و این انتخابات باز بناس مورد تایید به هر حال امام جماعت باشه یا نباشه، خب یا باز انتخاب بنید یه زمانی بحث پاسخگویی است. وقتی ما میگیم امام جماعت به عنوان مدیر مسجد باید پاسخگوی همه امور هم باشه، یعنی جایگاه امامت تو جایگاه انتخابی که نیست که، به هر حال البته جایگاه امام جماعت هم مانند جایگاه ولایت دو میشه که از یک بخشش انتصابی یک بخش انتخابیه. این بخش انتصابی که امور مساجد میاد یک کسی که به هر حال شایستگی رو داره انتخاب میکنه و مردم به هر حال اون یکی میاد پشت سرش نماز میخونه قبولش داره. بعد اگر ما بیان بین بحث انتخاب رو مشخصون به بحث هیئت امنا، اگر امام جماعت باز بخواد که به هر حال نپذیره انتخاب مردم زیر سواله، اگر بخواد بپذیره شاید اون شایستگی رو این من خود نداشته باشه، آدم خوبی باشه اما شایستگی نداشته باشه، به هر حال اینا همه دست به دست هم میده که کار مشکل کنه. به نظر من همین شیوهی که الان اول مساجد داره شیوه خوبیه، یعنی به امام جماعت که عنوان مدیر طبیعی مسجد هست اجازه میده که به هر حال کسانی رو انتخاب بکنه کمک کار بشن.
خیلی ممنون. به عنوان سوال بعدی بفرمایید که هیئت امنا در تحقق برنامه‌های نظاممند فرهنگی و اجتماعی مساجد تا چقدر نقش داره؟ یعنی وقتی که صحبت از هیئت امنا میشه، اینها به عنوان در واقع مدیران مسجد حالا برنامه‌ریزی هایی میکنن، یک استراتژی ها و یک راهبردهایی تعیین میکنن، اما این راهبردها در واقع در صحنه اجتماعی هم باید خودش رو نشون بده، آیا مؤثر هست یا مؤثر نیست، چطور میتونه مؤثرتر باشه یا کاراتر باشه، این رو بفرمایید.
عرضم حضور شما که خب طبیعی است که نقش امام جماعت، نقش هیئت امنا، نقش جار مؤثری هست. به هر حال کسانی هستن که میتوانن کمک‌کار امام جماعت باشن و به هر حال پایه‌های اصلی به هر حال مسجد رو هیئت امنا تشکیل میدن. میگن از قدیم گفتن یک دست صدا نداره و البرکت و الجماعه. وقتی که به هر حال این توانمندی ها تجمیع بشه و به هر حال این افکار و اندیشه ها هم در بحث برنامه ریزی که جلسات به هر حال مختلفی در انجام برنامه هست هم فکری میشه و این به هر حال از نگاه های مختلف به این برنامه دیده میشه و هم در بحث کسب به هر حال امکانات و مباحث مالی به هر حالی برنامه بخواد اجرا بشه نیاز به بودجه داره. امکانات در مسجد که بودجه که نداره، که مثل مرکز دولتی نیست که بودجه داشته باشه، باید از مؤمنین کمک بگیرن و هم تو اجرا، خب تو اجرا هم باز لازم هست که به هر حال ادهی کمککار باشن و اونها هم کسانی هستن که به هر حال مورد وصول هستن و مورد تایید امام جماعت هستن و بلدن و کار بلدن و درست انجام میدن. و این یکی به هر حال نقشه شمعنا نقشه بسیار مهمی است. امیدوارم که انشالله تمام مساجد دارای هیئت امنای خوب و قوی و دلسوز و علاقه‌مند و پر نشاط باشن تا بتونن انشالله کمک کار امام جماعت باشن.
خیلی ممنونم. با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. اما قبل از اینکه دقایق پایانی برنامه در خدمتون باشیم، با آیتم یک مسجد یک محله دعوت میکنم همراهی کنید و دقایق پایانی برنامه رو هم از دست ندید.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما میگوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمیگردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید.
خب در بخش پایانی هستیم. من ضمن تشکر از حضور شما در این برنامه میخوام بپرسم، به نظر شما ترکیب هیئت امنا در مساجد در واقع چگونه هست و نقش و جایگاه امام جماعت در این هیئت امنا چیست و امام جماعت چه کار کردی داره، چه نقش هایی رو به عهده میگیره در کنار سایر احزاب؟
هیئت امنا از تقریبا سقفش 7 نفره، میتونه 5 نفر باشه، میتونه 3 نفر باشه. به طور کلی یک بخش مالیه که یه نفر به عنوان مسئول مالی، یک نفر به عنوان مسئول فرهنگیه، یک نفر به عنوان مسئول داخلی مسجد هست، یک نفر به عنوان مسئول اداریه. در خود مزیمه به هر حال اون مسئولیت های خودشون رو دنبال میکنن و روند کار به خوبی انجام خواهد شد. شبه که
محفظ
باشید و خدا
نگهدار
شما.
خب ممنونم از شما از اینکه در این برنامه پاسخگوی سوالات ما بودید و دیدگاه‌هایی رو مطرح کردید، نظراتتون رو در رابطه با موضوع برنامه ما که موضوع نقش و اهمیت هیئت امنا در مسجد هست رو مطرح کردید، به عنوان که خودتون هم در یک مسجد با اهمیت و با قدمت به عنوان عضوی از هیئت امنا حضور دارید. شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. با شما شنوندگان عزیز هم کم کم باید خداحافظی بکنیم. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، اما قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم این رو عرض بکنم، اگر نقطه نظری دارید در رابطه با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه در برنامه کاربردی ایران صدا هم فایل این برنامه بعد از پخش قابل دریافت هست، میتونید اون رو دانلود بکنید در گوشه‌های تلفن همراهتون یا وسایل الکترونیکی مناسب پخش کننده فایل رو ذخیره کنید و گوش کنید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمان برنامه رو در صفحه مخصوص برنامه محراب روشن بارگذاری می‌کنند که میتونید به شکل مکتوب هم اون رو مطالعه بکنید. از اینکه با این برنامه محراب روشن هم با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. به امید سربلندی و پیروزی کشور عزیزمون ایران شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
زمین عشق نشان ایران، عرصه فرزندان رشید این خاک پاک است. امروز دلیر مردان ارتش در سایه سار عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و توجهات رهبر فرزانه انقلاب با بکارگیری تخصص و تعهد عزت و فخری ماندگار را بر تاریخ کشور سربلندمان نشاندند. فرزندان ایران سفیران امنیت و آرامشند تا در سایه‌سار اقتدار و تبرک یاد شهدا صدای صلابت نام ایرانی را با گام‌های استوارشان تنین اندازند. میادگاه دیدار ما با مدافعان حریم استقلال و تمامیت ارضی در رژه غرورآفرین 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگ داشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی ارتش در جای جای ایران اسلامی. روابط عمومی و رسانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
در ارتباط با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، دو ویژه برنامه از رادیو گفتگو تقدیم شد. برنامه ایران مقتدر رو ساعت 8 صبح امروز شنیدید و بازپخش اون ساعت 8 صبح فردا جمعه تقدیم خواهد شد. دیگری برنامه اقتدار که ساعت 18 امروز پنجشنبه پخش و بازپخش اون رو ساعت 18 فردا جمعه خواهید شد.